این کلاس برای آموزش فن نویسندگیه، حالا چه کتاب چه مقاله، همه اینا که به جایی رسیدن با فشار زندگی و با فشار تو رسیدن به اون هدف رسیدن.
صفحه علم و یقینم.
مطلب اول اینه که ما ادامه نمیخوایم بدیم الان، یعنی نمیخوایم بقیه موارد رو پیدا کنیم. هفته بعد انشالله این کارو میکنیم. الان به اندازه‌ای که این هفته استخراج شد، اولا طرز استخراج، جر و بحثایی که تو استخراج پیش میاد، دقت در این که از اون هدف و موضوع اصلی تو استخراج خارج نشیم، به کلمات شرح گونه رو با کلمات اصلی قاطی نکنیم. یه مقداری الان ما آموزش این مطلب رو دیدیم. برای هفته بعد همین چیزی که الان تا اینجا جمع کردیم و میخواییم بریم تو دنده مقاله نویسی. فرض کنیم بقیهش نیست، اصلا تو خطبه قدیر همین چند کلمه است درباره امامت، همین رو میخواییم تبدیلش کنیم به مقاله. خب میریم چی کار باید بکنیم؟ نه، الان شما به این دید نگاه کنید. نتیجه انشالله هفته بعد که آقایون میان، در این حدی که الان ما اینجا میخواییم ادامه بدیم شیوه کارو، هر کسی باید یه چیزی بیاره، یعنی یه کاری انجام داده باشه در این محدوده. و با فرض اینکه همین 5-6-9 مورد شد، این 9 موردی که شمردیم تو خطبه قدیر درباره امامته. حالا این چیکارش کنیم؟ این 9 مورد رو همینطور بچینیم بغل هم میشه مقاله؟ یا باید یه کاری کرد؟ اون کاری که باید کرد چیه؟ الان موضوع حرف ما از این قسمت تا آخر جلسه اینه. حالا میریم تو دنباله مطلب. حرف اول اینه که این مطالب رو هم عربیشو هم تعالی اینه که من میگم و یادداشت بفرمایید، هم عربیشو هم ترجمهشو دقیقاً از روی متن، الان ما فقط عربیاشو نوشتیم، ترجمه هاش هم زیرش توی یک ورقه ای که دارین، ترجمه هاش هم زیرش بنویسیم. خب میشه 9 تا عبارت با 9 تا ترجمه. پله بعدی کار در تألیف عبارت بود از تقسیم بندی، یعنی کار بعدی ما تقسیم یافته ها، یعنی چی؟ یعنی این 9 مورد درباره امامت همش یه چیز میگه، همش میگه علی امام، علی امام، علی امام، علی امام، علی امام، علی امام، 9 دفعه میگه علی امام. نه، یه تفاوتایی با هم داره، هر کدوم یک جهتی رو میخواد به ما بگه، یه نکته درباره امام. همش اصل مطلبه ها شؤون جنبی نیست، اما همون حرف اصلی رو هم این 9 تا عبارت 9 تا چیز رو در بارش به ما میخواد حالیو کنه. خب پس اول باید بیاییم هر کدوم از این 9 تا که نوشتیم، یک عبارت فلان ترجمهش فلان، بنویسیم مساویس یا یه همچین چیزی بکشیم. اون استفاده‌ای که درباره امامت از این عبارت میشه و یا استفاده هایی که از این عبارت میشه رو بچینیم جلوش. این اول کاریه که فکر ما رو باز میکنه که من 9 تا سرمایه دارم، 9 تا عبارت پیدا کردم، حالا اگه برای مخاطبی میخوام بگم که تو خطبه قدیر یه همچین چیزی هست، من اول خودم بدونم که 9 تا موضوع جدید از اینا استخراج شدنیه، بعدم برم سراغ ادبیات و انشا نویسیش و اینی که اینا رو چجوری بنویسم. اول سراغ انشا نویسی رفتن معناش اینه که شما الان نمیدونی که چی میخوای بگی، فقط میخوای انشاشو درست کنی. اول حتی خودتو جمع و جور کن، سرمایه خودتو بسنج. من رفتم 9 رقم اسکناس خارجی از یه صرافی گرفتم باشم تو جیبم، نمیدونم که مثلا یه دونه پول مثلا فرض کنید افغانستان با پول ایران چه معادلیه، یه دونه پول پاکستان با پول ایران چه معادلیه. همش 9 تا دونه کاغذه برای من، میدونم هم پوله، میدونم هم ارزش داره بلا تشبیه البته، اما اول کاری که باید بکنم بگم که آقا با این یه دونه مثلا پول افغانستان معادل ایران چقدر میدن، با پول روپیه مثلا پاکستان چقدر میدن، با نمیدونم ریال عربستان چقدر میدن، نه تا قیمتاش نر میاد برای من. خب حالا رو این حساب میدونم که اینو تو خریدن این چیز میتونم مصرف کنم، اینو توی چیز مثلا گرونتر، اینو تو چیز ارزونتر. خب پس اول کاری که میکنیم تقسیم یافته ها. قبل از تقسیم یافته ها، یعنی برای تقسیم یافته ها، باید مفاهیمی را که در رابطه با اصل موضوع امامت از هر عبارتی قابل استفاده است در کنار آن بنویسیم. خب الان میخواییم قبل از اینکه هر کاری بکنیم همین کار رو انجام بدیم، فقط اینکه چون من ننوشتم اینا رو، یه کاغذ آقایونی که نوشتن اولی رو به من بگن چی بود؟ فی علی یعنی الخلافت، اون بود بله؟ خب پس اولی رو دوباره می نویسیم، من فقط اشارت هم می نویسم دیگه، شما دارید تو نوشته هاتون. یعنی فی الخلافت لعلیین، حالا علیه السلام دیگه بقیهش بمانه، مقابلش یه همچین چیزی می کشم. میخوام ببینم که این اثبات امامت، باز ببینید حرفای فرعی و حاشیه‌ای رو نیرید قاطی کنید، از این موضوع خیلی استفاده ها میشه کرد. حرف ما فقط اینه که الان درباره اثبات امامت قالب ریزی این تیکه از عبارت خطبه چه نوع قالب ریزیه، ما رو از چه دری وارد اثبات امامت میکنه، چه شکلی ما رو وارد این میکنه که امامت ثابت بشه. یک، تفسیر آیه، یعنی پیغمبر امامت و خلافت رو در این عبارت ثابت کرده به صورت تفسیر آیه، این آیه رو بر ما تفسیر کرده که منظور این آیه، منظور این بلق، خلافت علی ابن ابی طالب. دو، حالا همه اینا رو دارم زیر این می نویسم، یعنی اینو هم مطالعه می کنم اون عبارتی که اونجا نوشتم، اینم دیگه چی ازش در میاد. با تعبیر خلافت، یعنی امامت در اینجا با تعبیر خلافت داره ثابت میشه، نه امامت، در حالی که تو خیلی جاهای خطبه این کلمه امامته و تو خیلی جاهای خطبه کلمه ولیه مثلا. الان اینجا پس حواسم باشه که کلمه خلافت. الان شما نمیدونید اینی که اینجا نوشتید کی به دردتون میخوره تو مقاله، ولی سرمایه ها رو دارید یکی یکی میارید بیرون، یعنی متوجه میشید که من اول گفتم از اینو از دنده خلافته، پس من یه موضوعی در مقالم به عنوان خلافت میتونم بذارم، مانورم رو خلافت بدم، اصلا مستقیما رو امامت نرم. این کی میتونیم بکنیم؟ تا اول این استخراجها رو از همین جمله‌ای که در مقابلمونه بگذاریم. پس یکی مسئله تفسیر آیه، یکی با تعبیر خلافت. من برای اینکه بار مطلب رو سنگین نکنم میخوام بریم سر بعدیش، وقتم کمه. و اما دومین آیه چی بود؟ دومین عبارت چی بود؟ ان علی ابن ابی طالب، حالا ما اینطوری می نویسیم وصی. خب اینجا که میرسه، وقتی ما میخوایم استخراج کنیم یه مطالبی رو، گاهی عباراتهای قبلش به دردمون میخوره، تو اون استخراج اول لازم نبود، ما فهم خواستیم پیدا کنیم چی هست. حالا الان که میخوایم بریم یه مقداری ازش کار بکشیم استفاده کنیم، باید بدونیم که این عباراتی که قبل از اونم هست باید به کار بیاد. ان اقوم فی هذا المشهد فاعلم کل ابیض و اسود، این مطلب را. خب این کل ابیض و اسود تو کل این عبارت بعد فضاش حاکم میشه، یعنی میخواد بفهمد از ابیض و اسود یعنی همه انسان ها دیگه، حالا به سیاه و سفید که کاری نداره پیغمبر، سیاه سفید زرد سرخ پوست هر چی میخواد باشه. خب این یعنی همین که بر همه پیغمبر وصی قرار داده، یا بعدش که میفرماید امام قرار داده، یا هر چی که بعدش فرموده. پس حرف اول اینه که ان علیم وصیی در سیاق کلمه فاعلم أننا كل أبيض وأسود مساوي با عمومیت همه انسان ها. این یه مطلب. دو، اینجا کلمه وصایت و اینجا من همون بحثی که ایشون کرد رو مطرح میکنم، محدوده های جانشینی و مفهوم دقیق وصایت. من الان چون نمیخوام روی این بحث کنم و فقط دارم سرنخا رو میذارم که گم نکنیم که ما وقتی به این عبارت میرسیم باید اینو رسیدگی کنیم. یا آقا وصایت، وصیت، وصی بودن چیه دقیقا معناش و وسعتش تا کجا پیش میره؟ خب بعدش چی بود؟ خلیفتی علی امتی. سومین عبارت خلیفتی علی امتی، باز عباراتی که از این استفاده میشه، یکیش همین مسئله است که کل ابیض و اسود. اینجا چون کلمه امتی هست دیگه نیازی به این نداریم. علا امتی خودش یه نوعی به همون معناست، بس یک عنوانش مسئله علا امتیه که این علا امتی خلیفه بودن رو معناشو در حد امامت روشن میکنه. ممکنه حالا کسی همون حرفی که تو وصی میزنه اینجا بزنه. خب پیغمبر خلیفهش یعنی جانشینش، کسی که جاش بشینه علی ابن ابی طالب، شاید منظور اینه که مثلا بره دین منو بده، بره کارهای منو انجام بده. وقتی گفت خلیفتی علی امتی، من بر امت خودم که من بودم حالا به جای خودم علی ابن ابی طالب گذاشتم. پس از کلمه علی امتی عمومیت خلافت ثابت می شود. مسئله دوم، امامت با واژه خلافت بیان شده است. الان شما تو این چیزایی که من به این سرعت می نویسم رد می شم، خودتونم باید به همین سرعت عمل کنید. یعنی یه نگاهی کنید ببینید چی از توش در میاد. زیاد من هستین، چون الان ما نمیخوایم یک کار فکری بکنیم، اون مقاله نویسی و تنظیم انشا بعده، الان فقط میخوایم پیدا کنیم که چی داریم، چه خبره تو این چیزا که پیدا کردیم، چی در دستمون در نره. خوب که فهمیدیم چقدر، الان ما نگاه میکنیم 9 تا، بعد دیدیم ای این 9 تا شد 18 تا، هر کدومش 2 تاست، 18 تا خیلیه، خب 9 تا شد 18 تا. همینطوری مراحل رو پیش بریم، یه هم میبینیم 40 تا مطلب داریم. خب شما 40 تا مطلب و هر قد کم بنویسید 10 صفحه میشه، یعنی 10 صفحه مقاله به درد بخور میشه. اما کی میشه؟ وقتی اینا رو کشف کردی که این چیزی که من پیدا کردم اینقدر مطلب زیرش خوابیده و اینقدر قابل استفاده است. خب اینا نوشتین؟ وصایت به محدوده های جانشینی، یعنی محدوده های وصایت، حالا اینایی بنویسیم خود وصایت بد نیست، وصایت و مفهوم دقیق وصایت که همون بحثی که آقا مطرح کردن، آقای کریمی، همون بحث رو من گذاشتم که بعدن روش بحث بشه. خب و خلیفتی علی امتی و الامام من بعدی، شماره چند میشه؟ 4 میشه؟ 4. الامام من بعدی، حرف اول پیغمبر میتونست بفهمد ولی امام، ولی امام من بعدی. از کلمه من بعدی اینجا بلا فصل بودن خلافت. و دوم تعبیر این امامت، یعنی اینجا دیگه کلمه خودش امامته، خلیفه و اینا نیست، ما بخوایم از یه دریچه دیگه بیاریم برسونیم به امامت. خب الذی محله، بله، محل هارون من موسا الی آخرش. حرف اول اینه که در اینجا یک استفاده از تشبیه، اون اصل مطلبه، ولی منظور اینه که این امامت رو از کجا در آوردیم؟ عمومیت شؤون نبی برای وصی یا خلیفه یا جانشین الا نبوت، که در واقع اینطوری اگه بگیم خوبه، عمومیت امامت در همه شؤون نبی برای جانشین الا نبوت. منظور تفسیر امامت از این کلمه انه لا نبی بعدی. ششم، و هو ولیکم بعد الله و رسوله. حالا از این عبارت باز چه نکاتی استفاده میشه؟ باز منظور من این نیست که ما رو هو به عنوان ادبیاتش وایسیم و بگیم ما چه مفهومی داره، اونا هست ولی ما به اون کار نداریم. اون چیزی که اصل مطلب رو ثابت بکنه، یکی این که بله، یک، امامت بر اساس ادامه بله ولایت خدا و رسول، یعنی یه تأکیدی که تو این عبارت هست اینه که میفهمد خدا رو که قبول داری، پیغمبرم قبول داری، این دنباله اونه، بعد الله و رسوله. این شأن امامت رو تو تمام این 5 تا عبارتی که تا اینجا داشتیم نبود، این مطلب تازه شد، این که این ادامه اونه، اگه کسی اونا رو قبول داره باید اینو قبول کنه. دو، تعبیر ولایت به معنای صاحب اختیاری امام بر مردم. خب اینجا یه نکته اشتباه نشه، کسی نگه که خب بس رفتیم تو معنا کردن امامت، شؤون فرعی شد. نه، یه چیزایی هست که اصل مطلب رو تا نفهمیم فایده نداره روش صحبت کنیم. ما اول راه رسیدیم میگیم که امامت، خب امیرالمومنین امامه، کلمه بازی کردن که نمیشه که، امامه یعنی چی؟ بالاخره یعنی چی؟ سر تهش رو بفرمایید چی کار است؟ معنا و مفهوم امام بدون این معنا فایده نداره. امامی که صاحب اختیار مردم نباشه، با اسم امام که خوشمون نمیاد که بنویسیم امام علی ابن ابی طالب. این امام واقعا هر چی گفت ما باید بگیم چشم یا نه؟ این جزء معنای اصل مطلبه. یعنی اگه اینو ما رد نشیم، این نفهمیم، اصلا بحث کردنمون بیخوده، صحبت کردنمون بیخوده، اصلا مقاله نمیتونیم بنویسیم، چون با کلمات که نمیخوایم بازی کنیم، که میخوایم بگیم که واقعا این امام میگیم یعنی چی. پس بنابراین این تعبیر ولایت ولیکم در اینجا برای ما به معنای صاحب اختیاری امام بر مردم از این کلمه استفاده میشه. خب هفتمش چی بود؟ آیه چیز وقت انزل الله و دیگه من نمی نویسم الاخر، انما ولیکم الله و رسوله. خب دنبالش هم یه تفسیری داره که حضرت فرمود و علی ابن ابی طالب الذی اقام الصلاة و آت الزکات و هو راکعون یرید الله عز و جل فی کل حاله. حواسمون هست که این تفسیر تفسیری بر معنای امامت نیست، فقط مصداقه که میخواد بفرماید انما ولیکم درباره علی ابن ابی طالب. پس ما از این تیکش هیچ استفاده‌ای در موضوع خودمون نداریم، واردش هم نمیشیم بیخود، برمیگردیم به همین اصل عبارت. خب وقد انزل الله انما ولیکم الله و رسوله، حرف اول همون چیزیه که تو اون شماره 6 هم بود، و اون این که امامت ادامه ولایت خدا و رسول. تا اینجا ما 2 عبارت پیدا کردیم که عبارت بازگشت به ادامه ولایت میکنه، یکی عبارت قبلی بود، یکی این، یکی یادم رفت، 2 یه لحظه حرف خوبی بود، 2 استفاده از کلمه ولایت به معنای صاحب اختیاری. حرف خیلی قشنگی بود، حالا تازه ما شروع کردیم، شاید تا آخر خطبه مثلا 8 پیدا کردیم که معنای صاحب اختیاری ازش یعنی ولایت در می اومد. آیا این تکراری ها رو حذف کنیم بگیم یه دفعه بس دیگه، ما می‌خواستیم امامت رو به معنای صاحب اختیاری استفاده کنیم، اول خطبه یه جمله پیدا کردیم بس دیگه؟ نه، وقتی شما مقاله میخوای بنویسی یا کتاب فرقی نمیکنه، میخوای یه چیزی رو ثابت کنی، یعنی امامت رو به معنای صاحب اختیاری ثابت کنی. خب شما الان بهارالانوار، اصول کافی، هر کدوم اینا رو باز کنی، به هر بابی برسی یا 20 تا روایت زیرشه، 40 تا روایت زیرشه، در حالی که مفاهیمش شبیه همه. خب یکیش بس دیگه، علامه مجلسی این همه حدیث رو برای چی چیندی؟ اصول کافی یه دونش گفتیم، خب فهمیدیم دیگه، امام فرموده مثلا مقام امام، حجت خدا، شأن پیغمبر، توحید، هر چی که میخواید بفرمایید، اصلا مسواک کردن یه دونه حدیث بس بود. 10 تا حدیث رو دنبال هم برای چی میچینی؟ یعنی میخواد بفرماید که این حرفی که الان ما گفتیم، ببین پیغمبر تو 10 جا گفته، امیرالمومنین هم گفته، امام صادق هم گفته، امام رضا هم گفته، یعنی اینها مؤید هم دیگن، از باب این که پس این مطلب یه حرفی نیست که یه بار یه جا گفته شده باشه. دو، وقتی تو یه خطبه است، یعنی شما میگید پیغمبر یه ساعت صحبت کرده، یعنی یه ساعت بیشتر وقت نداشته، بعد میبینید تو این یه ساعت بیشتر وقت نداشته 8 دفعه ولی رو به کار برده، یه ها یه تأکیدی رو این داشته، هرچی زیر این کلمه خوابیده، مثلا وصی رو یه دفعه گفته اما ولی رو 8 دفعه گفته، امامو 6 دفعه گفته. خود این که تو یه محدوده ای از صحبت یه نفر یه کلمه 3 بار 4 بار 8 بار 10 بار تکرار شده، این یه استفاده دومه. سوم، وقتی شما ولی رو تو خطبه قدیر نگاه میکنید، وقتی این 7 مورد رو بچینی بغل هم، میبینید تو جای اولی یه نکته درباره ولی گفته که تو دومی یه چیز دیگه گفته، تو سومی یه نکته دیگه گفته، همش درباره ولی ها، اما تو نگاه اول همش میگه خب 8 دفعه ولی تو خطبه قدیر اومده. بعد که خود میشی میبینی اینجا ولی رو به این تعبیر گفته، اینجا دنبالش این جمله رو گذاشته، اینجا قبلش این جمله رو گذاشته، خود جنبندی 7-8 مورد ولی تو خطبه قدیر یه استفاده جدیدی برای شما ایجاد میکنه. مقاله یعنی همین، کتاب یعنی همین، یعنی یه مؤلف یه محقق بشینه این موارد رو بچینه بغل هم، از جنبندی اینها یه غذای تازه برای خوراک روح خواننده درست کنه. بگه شما هم که اینا رو میدیدی اما اینا رو دیگه متوجه نشدی، اینا رو من برات در آوردم، اینا رو چیندم بغل هم، یه مقداری هم آب ریختم، ادویه ریختم، حالا شد ببین یه غذای خوشمزه. خب نتیجتاً سوال ایشون خیلی قشنگ بود، مواردی که، حالا این حرف رو بنویسیم عیب نداره دست ندیم، مواردی که یک عبارت یا کلمه تکرار شده با جمع آوری آنها چند نتیجه جدید میتوان گرفت. یک، تأکید زیاد بر آن مطلب. دو، با تعابیر و جملات متفاوتی که آن کلمه یا مطلب آورده شده، استفاده های جدیدی درباره آن موضوع میتوان داشت. سه، با جمع‌بندی نتایج جدید کنار یکدیگر میتوان نتایج تازه تری به دست آورد.